بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من از همین اول شروع میکنم به جزوه گفتن. رفقا بنویسید، هم شما جزوه بنویسید هم من استراحت میکنم. ب، این ب که میدونید یعنی چی؟ رفقایی که جزوه مینویسن دقیقا دنباله جزوه ها. ب، تعقید معنوی. دلالت کلام. بهترین راه برای استراحت کردن همینه، من جزوه بگم هم استراحت میکنم شما میدونید، کسی این سوال نمیکنه. دلالت کلام بر مراد متکلم روشن نیست، چون انتقال از معنای لغوی عبارت به مراد متکلم از عبارت مشکل است، مثل اینکه متکلم ملزوم را گفته باشد و لازم بعید، پرانتز رو باز کنید، لازم محتاج به واسطه های زیاد، پرانتز رو ببندید، اراده کرده باشد. سرخط مثال جلوش بنویسید، ساعت لبو بعدت دار انکم لتقربو و تسکبو عینای الدموع لتجمدا. سرخط شاهد، دو تا نقطه بذارید جلوش بنویسید، معنای لغوی تجمدا خشک شدن چشم از اشک است، ولی مراد شاعر از آن خوشحالی و سرور است. واسطه ها عبارتند از، دو تا نقطه بذارید برید سر خط، نبودن اشک در حال اراده گریه، یه ویرگول بذارید، نبودن اشک مطلقا، یه ویرگول بذارید، نبودن غم و غصه. چند تا چیز رو پاقای من نوشتید؟ سه تا. اگه گفتید قبل از این سه تا باید چی بنویسید، بعد از این سه تا باید چی بنویسید، قبل از این سه تا باید معنی لغوی تجمدا بنویسی. بعد از این ستا باید چی بنویسی؟ خوشحالی و سرور. حل شد آقا جان؟ بری سر خط چهار. یه لحظه با بنویسی چهار. یه لحظه با من باش. یه لحظه با من باش. اگر کلام بخواد بشه فصیح، و ما بیدیم این کلام چیه؟ فصیح، چهار تا شرط داره. شرط اولش اینه که باید ضعف تألیف نداشته باشه. شرط دومش اینه که تنافر کلمات نداشته باشه. شرط سوم اینه که تعقید به هر دو نوعش نباید داشته باشه. این چند تا شرط؟ سه تا شرط. شرط چهارم اینه که تمام کلمات کلام باید فصیح باشه. تمام کلمات کلام باید چی باشه؟ فصیح باشه. من یه مثال میزنم. زیدون اجللو، این یه جمله است. این جمله رو میدن دست شما. اگر از شما بپرسن که این جمله فصیح هست یا نیست، باید بفرمایید فصیح نیست. چرا؟ اجللو. چون یه کلمه توی جمله به کار رفته که فصیح نیست. کلمه چی؟ اجللو. بفرمایید انفهو مسرجون. این جمله رو بدن به شما، بگن این جمله فصیح هست یا نیست. باید بگید فصیح نیست. چرا؟ چون یک کلمه توی جمله به کار رفته که فصیح نیست. مسرج غرابت داره. بفرمایید شعره مستشزرون. فصیح هست یا نیست؟ چرا؟ غرابت. کلمه مستشزرون چی داره؟ تنافر و حروف داره. چهار، تمامیه. میخواد بیشتر توضیح بدم یا نه؟ چهار، تمامی کلمات کلام فصیح باشند. سر خط نکته. یه لحظه با من باش. ببینید ما دو تا اصطلاح داریم، یکی کثرت تکرار، یکی تتابع اضافات. کثرت تکرار اینه که یک شیء حداقل سه مرتبه تکرار بشه. اگر یک کلمه سه مرتبه تکرار بشه میگن این کلمه چی داره؟ کثرت تکرار. اگر یک جمله حداقل سه مرتبه تکرار بشه میگن این جمله چی داره؟ کثرت تکرار. نه مطلق، این کثرت تکرار. یه اصطلاح دیگه هم داریم به نام تتابع اضافات. تتابع اضافات یعنی مضاف مضاف الیه پشت سر هم باشه. نخیم ببینه آیا شرط فصیح شدن کلام اینه که کثرت تکرار نداشته باشه، تتابع اضافات هم بگی نداشته باشه؟ آیا شرط فصیح شدن کلام عدم این دوتا هم هست یا نیست؟ مشهور علمای بلاغت میگن نیست. چرا؟ میگن این کثرت تکرار و تتابع و اضافات اگر باعث سنگین شدن تلفظ کلام بر زبان باشد. متوجه هستی؟ این که ما با قید چی خارج کردیم؟ تنافر کلمات. متوجه هستی؟ اگر تتابع و اضافات و کثرت تکرار باعث بشه که تلفظ جمله بر زبان بشه سنگین، این مخل به فصاحت. ولیکن با چه شرطی ما این دوتا رو خارج کردیم؟ تنافر کلمات. ولی اگر باعث سنگینی نشه، ما دلیلی نداریم که عدم این دوتا هم در فصاحت شرط. حل شد آقا جان؟ پس این فبه ای آلاء ربکما تکذبان آیا باعث سقارت جمله بر زبان میشه یا نمیشه؟ نمیشه. حالا که نمیشه، پس شرط فصیح بودن کلام این نیست که کثرت تکرار نداشته باشه، نه کثرت تکرار زو داشته باشه. حل شد یا نه؟ یه سوال منو جواب بدید. آیا عدم کثرت تکرار و عدم تتابع اضافات شرط فصاحت کلام هست یا نیست؟ بستگی داره. اگر باعث سقالت کلام بر زبان بشود، عدم این دوتا شرطه، ولی دیگه احتیاجی به گفتن شرط جدید نیست. چرا؟ چون با تنافر کلمات این دوتا چی میشه؟ خارج میشه. ولی اگر باعث سقالت بگی نشه، عدم این دوتا شرط نیست. حل شد آقا جان؟ نه تنها عدمش نیست، بلکه بعض مواقع مطابق با ذوقه. نگاه کنید، و تسعدنی فی غمره بعد غمره صبوح لها منها علیها شواهدو. آدم موقعی که میگه لذت میبره، با اینکه ما عرب هم نیستیم ولی لذت میبره. متوجه هستید؟ یا بفرمایید تتابع اضافات، حمامت جرعا حومت الجندلس جعی و انته به مسمع من سعاده به مرعا من سعاده و مسمعی، که از تتابع اضافات داره و اشکال هم نداره. یه بار دیگه بخون.
سعدی میگه که شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی، غنیمت است در این شب که بوستان
بینیم. شعرش قشنگه ولی تتابع اضافات توش نبودا، ولی شعرش قشنگه. ها تکراره چی بود؟ شین، حرف شین. بله، با ذوق سازگاری داره. اینم بنویسید. میخواد یه بار دیگه بگم یا نه؟ میخواد. ما دو تا اصطلاح داریم، یکی تتابع اضافات، یکی چی؟ کثرت تکرار. دقت بکنید، خل خالی کثرت تکرار را بد معنی کرده ها. معنی درست کثرت تکرار اینه که یک لفظ چند بار حداقل تکرار بشه، سه بار. تتابع اضافات اینه که مضاف و مضاف نه پشت سر هم باشه، کافیه دو تا مضاف مضاف نه پشت سر هم باشه. یعنی چند تا کلمه؟ چهار. میخواییم ببینه آیا برای فصیح شدن کلام عدم این دوتا شرط یا شرط نیست. مشهور علمای بلاغت میگن اگر این دوتا، یعنی کثرت تکرار و تتابع اضافات، باعث ثقالت کلام بر زبان بشه، عدم این دوتا چیه؟ شرطه. ولی احتیاج به گفتن شرط جدید نیست. چرا احتیاج به گفتن شرط جدید نیست؟ چون با تنافر کلمات این دوتا چی میشن؟ خارج میشن. ولی اگر باعث ثقالت نشه، عدمشون شرط نیست. معنی چی؟ ببینید دیگه اون اصول رو بیارید توش. اینه میگن کثرت تکرار، اهم از این که معنیش فرق بکند یا نکند. مطلقه
تکرار بودن این آیات به خاطر معانیش مختلف.
نه نه، کاری به معنا ما ندونیم، چون کلام علمای بلاغت اطلاق داره. چون باعث سقالت نیست. کجا باعث سقالت؟ دلیلشون ندیدیم چیه. علاوه بر این که اینا لازم نیست که توجیه آیه بکنن، چون اینا نمیخوان از فساد آیه برسن به اینجا، میخوان از اینجا برسن به فساد آیه. چرا فسی نمیشه؟ چه اشکالی داره؟
لغوه.
چرا لغوه؟ شعرا نگاه بکنید، مثل سعدی میبینی یک قصیده بلند بالا گفته، همش مثل دومش میگه چیزه. انسان اون موقعی که میخونه لذت میبره. نکته کثرت تکرار، پرانتز رو باز کنید، یک لفظ حد اقل سه مرتبه ذکر شود، مثل ما خیلی کلام خلخالی بگم چیه؟ نگاه کنید، خلخالی میگه ما داریم کثرت تکرار. خلخالی میگه که تکرار یعنی آوردن لفظ دوم بعد از لفظ اول. یعنی تکرار به چی میگن؟ به مجموع دوتا. حالا میگه کثرت تکرار حداقل باید اون تکرار چند مرتبه باشه؟ نه، کثرت دو مرتبه. و وقت دو تا دو تا میشه چند تا؟ چهار تا. متوجه هستی؟ پس اقل کثرت تکرار پیش خلخالی چند تاست؟ چهار تا. مشهور علمای بلاغت میگن تکرار به چی میگن؟ به لفظ دوم، نه به مجموعه اول و دوم. متوجه هستی؟ و کثرت تکرار اینه که لفظ دوم رو یه بار دیگه اضافه کنی. یه بار دیگه اضافه کردی مجموع میشه چند تا؟ سه تا. مثل خوب لذت ببرید اینا را، کسی دیگه نبینن تو بلاغت کم بیارا تا گفتن کلام فصیح باید بگید یعنی چی. مثل و توسعه دونی فی غمرتن بعد غمرتن، البته این شعر رو دروغه، سبوهن شعر هرچی دروغتر باشه خوشمزه تره. سبوهن لها منها علیها شواهدو، یعنی شواهدو، من به خاطر شعر گفتم شواهدو، پرانتز رو ببندید. و تتابع اضافات، پرانتز رو باز کنید، پشت سر آمدن اضافات، مثل حمامته. این شاعر داره خطاب میکنه به کبوتر، میگه آقای کبوتر برو یه جایی بیز که هم صدای سعاده رو بشنوی هم سعاده رو ببین. خلخالی و زوزن این شعر رو اینجور معنا کردن، آقای کبوتر تو برو یه جا بیز که هم سعاده تو رو ببینه هم سعاده صدای تو رو بشنوه. حس جلی. بلعکس مشهور چجور معنا کردن؟ هرچی گفتن بلعکس مشهور چجور معنا کردن؟ آقای کبوتر برو یه جا بیز که سعاده صدای تو را بشنوه، بله سعاده صدای تو را بشنوه تو را ببینه. متوجه هستی خلخالی و زوزنی چجوری معنا کردن؟ برعکس. برعکس یعنی چی؟ یعنی تو بشنوی. این معنی درست نیست. چرا این معنی درست نیست؟ چون شاعر داره به این کبوتر امر میکنه اسجه برو بخون. متوجه هستی؟ پس این معنی نداره که بگی یعنی کبوتر باید بره یه جایی که صدای سعاده رو بگید بشنوه. دیگه خواهی داره میخونه، موقعی که میخونه چجوری بشنوه؟ متوجه هستی چی دارم میگم؟ ملا سعد تفتازانی، بابا ملا سعد تفتازانی از این کلمه اسجعی که الان میگن که توی شعر استفاده کرده که مراد شاعر اینه که این آقای کبوتر، ببینید درست میگم یا نه، بره یه جایی بیسته که سعاده اونو ببینه و صداشو بشنره، نه اینکه کبوتر بره یه جایی که صدای اونو بشنره. بله؟ میگه غرغر میکنه، خب بالاخره غرغرم که میکنه صدای سعاده رو نمیشنود. به تو عبارت پشت سر آمدن اضافات، مثل تو پرانتز هستم ها، مثل حمامته مضاف، جرعا مضاف الی و مضاف با عینه، حومته مضاف الی و مضاف، الجندله اسجعی، ای کبوتر برو بنال، اسجعی از سج خب صوت کبوتر، و انت خطاب کبوتره، و انت آقا بعضی موقع به خانمان میگن آقا، دیدی؟ بابا این از باب مثاله. شما به کبوتر بگو سولانا، متوجه؟ و انت، و انت خطاب کبوتره، به مر ان سولانا تو در جایی هستی که خدا لعنت اینا رو بکنه احساب منو خورد کردن. اگر من توی این مذاکرات هسته‌ای بودم میدونستم چی کاری نبودم یا این کارشون میکردن که دیگه بلند نشد. و انت به مرعن من سعاده با سینه، من سعاده و مسمعن، پرانتزو ببندید دنبالش بنویسید. اگر سبب سقالت کلام بر لسان نباشند، عدم آنها شرط فصیح شدن کلام نیست. سر خط مطلب پنجم. رفقا یه لحظه با من باشید، ما فعلا تو درس چندم هستیم؟ درس اول. توی این درس اول پنج تا مطلبه، به لطف خدا از این پنج تا مطلب چهار تاش تمام شد، مطلب اول و دوم و سوم و چهارم. این مطلب پنجم هم دو خطه، این دو خط که بگیم درس اول تمام میشه، وارد درس دوم میشه، درس دوم میشه بلاغت. حالا مطلب پنجم چیه؟ حل شده آقا جان فهرست؟ ما تو درس اولی، توی درس اول چند تا مطلب؟ پنج تا، چهار تاش گفتین تمام شد، الان میخوایم مطلب پنجم بگیم. مطلب پنجم چیه؟ نه ناقص نمید، نه جزی دادیم رفقا، جزوهای قرابتون کامله یا ناقصه؟ کامل. نه کامله. از کجاش ننوشتی؟ بله. چرا؟ دونو رو گفتیم رفقا، نوشتی؟ نوشتی، نبودی درس من. یک شنبه درس گفتیم، اعلام کردیم که یک شنبه عوضش نبود. رفقای من مطلب پنجم بگیم، نگاه کنید. اگر یادتون باشه گفتیم فصاحت صفت برای چند چیز واقع میشه؟ سه چیز. کلمه، بفرمایید کلام، سه متکلم. گاهی فصاحت صفت برای متکلم واقع میشه، یعنی به متکلم میگن متکلم چی؟ فصیح. مراد از این متکلم اعم از ناصر با سه نقطه و ناظمه، یعنی کسی که شعر میگه یا کسی که نثر میگه. حل شد آقا جان؟ میخوام ببینیم به چه متکلمی، حالا اعم از این که شعر بگه یا نثر بگه، به چه متکلمی میگن متکلم فصیح؟ خیلی راحت، خیلی راحت رفقای من، به متکلمی میگن متکلم فصیح که فصیح گویی براش ملکه شده باشه. حالا ببینید تو این عالم ما چند تا فصیح داریم. متکلم فصیح به متکلمی گفته میشه که بگید فصیح گویی براش ملکه شده باشه. براش ملکه شده باشه میدونه یعنی چی؟ یعنی هر زمانی که بخواد مقصود خودشو بفهمونه این قدرت را داره که مقصود خودشو با چی بفهمونه؟ با لفظ فصیح. حالا این لفظ اهم است که کلمه باشد یا بگی کلام. به من بگید ببینم، اگر یه نفر این ملکه در وجودش هست ولی تنوز یک کلمه فصیح هم از ذهنش در نیامده، شما علم غیب داری فهمیدی این آقا ملکه داره، به این میگن متکلم فصیح یا نمیگن؟ میگن. چرا؟ چون به کسی که این ملکه را داره بهش میگن چی؟ فصیح. چه تعبیر کرده باشه تو عمرش، چه تعبیر نکرده. دو تا مثال میخوام بزنم، یه چند تا نکته هم براتون میگم. اگر یه نفر با زحمت، با زحمت میشینه تلاش میکنه 6 ساعت یک منبر آماده میکنه، رو منبر که میره فراموش میکنه یک بارگی، متوجه هستی؟ بعد سرش میندازه با یادش میاد، به این میگن فصیح یا نمیگن؟ نمیگن. چرا؟ چون این فصیحی تنوز براش ملکه نشده. خدا رحمت کنه. ها؟ از کجا پیدا میشه؟ سوال خوبیه، بارکالله، آدرس کدوم حل میشه؟ از سه جا پیدا میشه. یکی سلیقتون عربیه، یه شخصی سلیقه یه چی داره؟ عربی، مثل امرؤالقیس. امرؤالقیس فحش هم که میخواست بده قدرت داشت که با الفاظ فصیح فحش بده، متوجه هست؟ یکی سلیقتون عربیه او تعلمه، یه آدرس ازم بخواه. یکی تعلم او مما سلیقه، مثل سلیقه. یکی هم تعلم، یکی هم ممارست، متوجه است؟ این سراح پیدا کردن این ملکه است. حالا ملکه که میدونه به چی میگن، راسختون فنس، حالتون راسختون فنس، که به سادگی زائل نمیشه. اگر یه متکلمی فصیح‌گویی براش ملکه است، به این متکلم میگن چی؟ فصیح. دو تا مثال براتون میزنم. یک، یه نفر میخواد بگه زید ایستاده است، قدرت داره که بگه زیدون قائمون، براش تعبیر آوردن از مقصودش که جمله هست ملکه شده، بهش میگن فصیح. یه نفر داره اسباب زندگیشو میشماره، میخوام به مفرد مثال بزنم، داره اسباب زندگیشو میشماره، یه نفر حسابگرم اومده یه هی میگه مقصود خودش مفرد یا جمله؟
مفرد.
میخواد اسباب زندگیشو بشماره، این براش تعبیر از لفظ فصیح ملکه شده، به این میگن فصیح. مثلا میگه کتاب، قلم، تنوین ندیدا، چون اگه تنوین دادید میشه چی؟ جمله. متوجه هستی؟ میخواییم یه مثالی بزنیم که این آقا مقصود خودش که مفرده رو بفهمونه. مقصود خودش در متول مختصر داره که اندت تعداد، تعداد مصدر باب تفعیل، عدد یا عدد و تعداد، مثل مثل یا مثل و تمثال، کرر یا کرر و تکرار، تکرارم درست نیست. اندت تعداد موقعی که میخواد اشیا رو بشماره ملکه فصیح‌گویی داره. کتاب، قلم، بفرمایید این دیگه از الان به بعد تعلیق به محاله، منزل، ماشین، متوجه هستید، فلان، این بهش میگن فصیح. اگر از رفقا پرسیدن که متکلم فصیح به کی میگن، میگید به کی میگن؟ گویندهی که فصیح‌گویی براش ملکه شده، به طوری که هر زمانی که بخواد مقصود خودش را اهم از جمله و مفرد بخواد بفهمونه، میتونه به سادگی با فصیح بفهمونه. این بنویس. بله، ببینید به مکتوبم میگن فصیح، لذا در متول و مختصر داره یقال و کاتبان فصیح، کاتب یعنی نویسنده. مطلب پنجم، متکلم فصیح، پرانتزو باز کنید، ناصر، نه ناصرا، ناصر با سه چی؟ سه نقطه، یا ناظم، نه ناظم مدرسه ها، شاعر، پرانتزو ببندید، متکلم فصیح، پرانتز ناصر یا ناظم، پرانتزو ببندید، به متکلمی گفته می شود که فصیح گویی برای او ملکه. رفقایی که مختصر پیش من خوندن، هر موقع میگفتم ملکه میگفتم بر وزن فلکه. یادش بخیر، چند سال پیش؟ 11 سال پیش که فصیح گویی، من 13 دور مختصر گفتم، این جوری که دارم براتون درس میگم برای دور دومه. دور اول کل معانی را یه هفته گفتم، کل معانی را یه هفته گفتم. اون معالم بود. به متکلمی گفته می شود که حرف نزن، به متکلمی گفته می شود که پنج صبح، به متکلمی گفته می شود که فصیح گویی برای او ملکه شده باشد. زیر ملکه یه خط بذارید، میخوام حساستون بکنم، برای او ملکه شده باشد، به طوری که هر زمان بخواهد مقصود خودش را بفهماند، قدرت دارد به واسطه لفظ فصیح. پرانتزو باز کنید، شما بگید چی بنویسیم، کلمه یا کلام، پرانتزو ببندید، بفهماند. سر خط یه آدرس بنویسید، شروع و تلخیص، این شروع و تلخیص رو بخرید، شروع و تلخیص، اگر گران است کتابخونه استفاده کنه، 4 36 تومن نمیارزه، اگه میدن 5-6 تومن میارزه. این روش نوشته 4000 ریال، متوجه هستید که موقعی که مخاطبین 100 تومن تخفیف داد، 300 تومن از تو کتابخونه استفاده کنید. بالا این سیدی و اینا من خودم خیلی دوست دارم وارد بشم، ولی وارد نیستم اصلا. شروع و تلخیص جلد اول صفحه 95 به بعد، به بعد تمام. رفقا بنویسید درس دوم، نه وقت داریم که بابا. بله بله، درس اول به لطف خدا تمام شد. ببینید ببینید، اگر بیه اینجا بنشینه عزیز، گفتن درس اول چی بود؟ میگه چند تا مطلب بود؟ 5. مطلب اول معنی فصاحت بود. مطلب دوم فصاحت صفت برای چند چیز واقع میشه. مطلب سوم کلمه فصیحه به چی میگن. مطلب چهارم کلام فصیحه به چی میگن. مطلب پنجم متکلم فصیحه به چی میگن. ببینید چقدر قشنگ و جالب و خوب تمام شد. همیشه استاد ما برای متکلم فصیح مثال به آقای فلسفی میزد، متوجه هستی؟ حالا تو فصیح، خدا رحمت کنه ایشون، تو فصیح بودن ایشون فل جمله فصیح بود، متوجه؟ رضا حضرت امام در باره های فلسفی چی فرمود؟ زبان گویا، بعضی موقع حرف میزنه، خدا رحمتش بکنه. خب رهبر خودمونم خیلی فصیحه، متوجه هست؟ قشنگ حرف میزنه. خب حالا بینیسی درس دوم، درس دوم وارد بلاغت میشیم. مطلب اول بلاغت یعنی چی؟ بلاغت فعلا چیزی ننویسه. بلاغت مصدر بلغه هست، فصاحت مصدر چی بود؟ فصاحه. بلاغت مصدر بلغه هست، مصدر. معنی بلاغت چی؟ معنی لغویش بلاغت رسیدن، رسیدن. یکی در متبر مختصر آمده وحیت تم به او ان الوصول بل انتها، این درست نیست. وحیت تم به او ان الوصول بل انتها درست نیست. میدونی چرا؟ چون رفته توی قاموس معنی لغوی بلاغت رو دیده، نگو قاموس بلاغت رو چجوری معنا کرده؟ با معنی اصطلاحی. بعد تو این معنای اصطلاحی بلاغت رسیدنه، اومده گفته تو بلاغت معنی لغوش داله بر رسیدنه. با این که تو لغت دیگه، تو فصاحت اگر یادتون باشه میگفتی معنای لغوی فصاحت چیه؟ نه، میگفتی معانی زیادی که تو همش چیه؟ رسیدنه. ولی تو بلاغت دیگه ایجور چیزی نمیگیم ما، مثلا مستقیما میگیم بلاغت یعنی چی؟ رسیدن و سلام. این مطلب اول بنویسید. خسته که نشدید؟ البته من اینجوری درس گفتن خسته هستم، دوست دارم چون نه که همه اینا حفظم، از خارج بگم هی با مطال بازی بکنم بعد حالا عبارت شد یا نشد، ولی درس عقب میفتیم ما. مطلب اول خیلی بلاغت لذیذه، خیلی بلاغت لذیذه. مطلب اول بلاغ، حالا اینا رو بنویسید. او 5 کتابی هم که من گفتم نکاتش زمیمه کنه چی میشه، یک جزوه میشه قشنگ که حق اجازه چاپش هم نداری. چرا؟ چون خودم دارم می‌نویسم برای چاپ. بلاغت به فتح با، مصدر بلغه است. بلاغت در لغت به معنای وصول، پرانتز باز، رسیدن، پرانتز ببندید، است. این مطلب اول. بنویسید مطلب دوم. ملاحظه میفرمایید کم کم رفقا دارن آب میرن که، ولی این جزواتون اگر به کسی ندید، این کسی اگه ضبط میکنن به کسی ندن دیگه پر میشه، متوجه هست؟ درست. آقای رضایی کجا نشستی؟ خب اون دوتا سید موقع که علاقه مندن، دوتا سید هم مباحثه، حتما یه جزوا رو بهشون میدی یا این ضبط رو بهشون میدی غیر از اینه؟ کلاس دارم. خب حالا مطلب دوم، حواس کاملا به من باش. فصاحت صفت برای چند چیز واقع میشود؟ سه چیز: کلمه، کلام، متکلم. ولی بلاغت صفت برای دو چیز واقع میشه: یکی کلام، دو متکلم. گاهی اشاره میکنه به یک کلام، میگه این کلام بلیغه. حالا چه چیزی باعث شده که این کلام بشه بلیغ؟ بعدن میاد. گاهی اشاره میکنه به این متکلم، میگه این متکلم بلیغه. حالا چه چیزی باعث شده که به این متکلم بگن بلیغ؟ بعدن میاد. اما بدونید که بلاغت صفت برای دو چیز واقع میشه: یکی کلام، میگن هازا کلامون بلیغ، صفت برای کلام. میگن هازا متکلمون بلیغ. تمام شد. سوال: چرا بلاغت صفت برای کلمه واقع نمیشه؟ چرا نمیگن کلمتون بلیغتون؟ تو متول یه علت آورده، توی مختصر دوتا علت آورده، بعد علت دوم را رد کرده. بیرون تو متول، تو متول علتش اینه، میگه ازلم یسمع کلمتون بلیغتون. دقت بکنی که من توضیح بدم. میگه هیچ وقت عرب به یک کلمه نمیاد بگه کلمتون بلیغتون، تا ما بریم جستجو بکنیم که دقت بکنیم که چرا عرب به یک کلمه میگه بلیغ. دقت بکنی از اون اطلاقاتش یه معیار به دست بیاریم برای بلاغت چی؟ کلمه. متوجه هستی؟ هیچی وقت عرب به یک کلمه نمیگه بلیغ. خب موقعی که نمیگه بلیغ، پس دیگه معیارم بلاغت کلمه معیار نداره، چون این معیاری که ما به دست آوردیم از کجا به دست آوردیم؟ از عرب. اگر عرب به کلمه گفته بود بلیغ، این عرب به این کلمه گفته بلیغ، اون عرب به اون کلمه دیگه میگه بلیغ، اون عرب سوم به کلمه دیگه میگه بلیغ. ما میرفتیم دقت میکردیم تو این اطلاقات بلاغت به کلمه، دقت میکردیم معیار بلاغت رو به دست میآوردیم. ولی ازلم یسمع شنیده نشده اصلا کلمتون بلیغتون. این علتی است که در متول و مختصر هر دو آمده و ملا صد هم میپذیره. یه علتی زوزنی و خلخالی آورده، میگه علت این که بلاغت صفت برای کلمه واقع نمیشه اینه. دقت بکنید، میگه چون بلاغت، بلاغت به اعتبار چیه؟ خصوصیات زائده بر اصل معنا. یعنی اگر یه چیزی بخواد متصف به بلاغت بشه، به خاطر چی متصف بلاغت میشه؟ به خاطر اون خصوصیاتی که شما میاری که اون خصوصیات زائده بر اصل معنا هست. خب بعد میگن که اون خصوصیات زائده بر اصل معنا فقط توی کلامه، توی کلمه نیست. متوجه هستید؟ ملا صد در مختصر رد میکنه اینو، میگه بابا اینی که شما دارید میگید که بلاغت به اعتبار خصوصیات زائده که بعدن روشن میشه، میگه اینی که شما دارید میگید شرط بلاغت کلامه. پس اگه این شرط نبود، شما حق دارید بگید که چی نیست؟ بلاغت کلام، نه مطلق بلاغت حتی کلمش. حالا شد چی دارم میخوام بگم؟ یعنی این آقای خلخالی و زوزنی اومده چیزی که شرط بلاغت کلامه علت آورده برای عدمه، بگید اتصاف کلمه به بلاغت. ملا صدر میگه این شرط بلاغت کلامه، اگه نبود شما باید بگی چی بلیغ نیست؟ کلام، نه این که کلمه بلیغ نیست. چون اگر بگی کلمه بلیغ نیست، اومدید با نفیه اخص نفیه چی کردی؟ اهم کردی. آقا جان این شرط نیست، پس باید بگی چی؟
کلام
بلیغ نیست. شما داری میگی چی؟ مطلقا بلیغ نیست، نه کلمه نه کلام، با نفی اخص نفی چی کردی؟ اهم. ولی علت اول بسیار علت درستیه. بریمیسید اینا رو. مطلب دوم، یکی مطلب قشنگ، حالا مطلب سوم مطلب قشنگ شروع میشه. معنی اصطلاحی نمیتونیم بکنیم مگر که یه معنی علکی. چجور آقای محققیان؟ این معنایی که در جواهر کرده از خودش نیست. گفتم از کجا هست؟ فراموش کردی؟ گفتم از متوله. متوجه هستی؟ در اول الفساد توصف و بل مفرد و بل کلام و بل متکلم نگاه کن، این چیزی که تو جواهر آمده بینیست. البته اون معنی تعظیم البلاغه من ندیدم. آها، این جواهر البلاغه نه که جزء کتابای درسی حوز است، منم متاسفم براش چه گذاشتن جزء کتابای درسی. گاهی وقتی نگاهی میندازم از اول تناقضه، از اون اول تناقضه. بله، مطلب دوم، اموری که متصف از اون که تمام شد به من بگید. تمام شد؟
قرآن.
مطلب دوم، اموری که متصف به بلاغت می شوند عبارتند از، بدید سر قد، یک کلام جلوش بنویسی، دو متکلم، برید سر خط برسید نکته، جلوی نکته بنویسید، جزواتون هم به کسی ندید. نکته، علت نکته بنویسید، جلوی نکته بنویسید، علت عدم اتصاف کلمه به بلاغت این است که از عرب کلمتون بلیغتون شنیده نشده است. پرانتز باز کنید، تا بر اساس اطلاقات عرب. آقا اطلاقات عرب یعنی چی؟
استعمالات،
یعنی استعمالی گفتن فلان کلمه بلیغه، فلان کلمه بلیغه. پرانتز باز کنید، تا بر اساس اطلاقات عرب معیاری برای آن در نظر گرفته شود. برید سر خط، از اینجا دیگه لذت بخش میشه. پرانتز رو ببندید، بستید، پرانتز رو ببندید، برید سر خط، بنویسید مقدمه. این مقدمه یه کدوم مطلبه؟ مطلب سر. یه لحظه با من باشه نگاه کنید، یه مقدمه داریم، یه مطلب داریم، چهار تا نکته داریم. یه مقدمه، یه مطلب، چهار. بیرو سراغ مقدم، حواستون کاملا به من باش، حواستون کاملا به من باش. نگاه کنید، این دسته من داشته باشید، به اون حالتی که، حالت رو بذارید اینجا، به این حالتی که باعث میشه متکلم یه خصوصیتی را، خصوصیت هم بذارید اینجا. پس حالا اینجا را چی گذاشتی؟ حالا اینجا چی؟ خصوصیت. بیاد اینجا، به اون حالتی که باعث میشه متکلم یه خصوصیتی را در کلامش به کار ببره، به اون حالت میگن حال یا مقام. به اون خصوصیت میگن مقتضای حال یا بگید مقتضای مقام. حل شد آقا جان؟ تمام. تنوز مثال نزدم. به اون حالتی که این حالت باعث میشه که متکلم یک خصوصیت رو در کلامش به کار ببره، به اون حالت میگن حال یا مقام. اصطلاح بلاغتیه. به اون خصوصیته میگن مقتضای حال یا مقتضای مقام، یا به کلام مشتمل بر اون خصوصیت میگن مقتضای حال یا مقتضای مقام. بس به چی میگن مقتضای حال یا مقتضای مقام؟ یا خصوصیت، یا کلام مشتمل بر اون. اینو یاد بگیرید. مثال براتون میزنم، یه هفتش مثال میزنم. این مخاطب من منکر ایستادن زیده، پاشون مثل گاب میزنه زمین، میگه زید نایستاده. این انکار ایشون، یعنی انکار مخاطب، از یه حالت از من میطلبه که موقعی که میخوام به این مخاطب بگم زید ایستاده، کلاممو با چی بیارم؟ تأکید. متوجه هستی؟ رفقای من به انکار این مخاطب میگن حال یا مقام، به تأکید یا کلام مشتمل بر تأکید میگن چی؟ مقتضای حال یا مقتضای مقام. الان موقعی که این مخاطب من منکره، موقعی که من میخوام بهش بگم زیدون قائم، اگه گفتن زیدون قائمون از بلاغت افتادن، حتما باید بهشون بگم ان زیدن قائم. متوجه هستی؟ یا بفرمایید الان به انکار ایشون میگن چی؟
حال.
میگن حال یا مقام به تأکید یا کلام کلی، یا نگید ان زیدن قائما، به کلام کلی مشتمل بر تأکید میگن چی؟ میگن مقتضای حال مقام. چرا میگن کلام کلی؟ چون من میتونم به نحوهای مختلف تأکید بکنم. والله زیدن قائم، والله ان زیدن قائم، والله ان زیدن لقائم، والله ان زیدن لیقوم. ایه هر کدوم بیشتره ها، متوجه هستی؟ اینجوری این مقدمه رو گرفتی؟ با حفظ این مقدمه، مقدمه رو بنویسید حیفا از آن تمام شد؟ یعنی مقدمه وقت نداریم؟ خب باشه برای بعد.